سخنرانی اول روز سوم ما عنوانش هست مدل های تکاملی در فلسفه علم که آقای مهدی هاتف ارائه خواهند کرد. آقای هاتف دانشجوی پی‌اچ‌دی فلسفه علم در مؤسسه پژوهش حکمت و فلسفه ایران هستند، لیسانس مهندسی مکانیک گرایش جامدات از دانشگاه صنعتی امیرکبیر اخذ کردند و فوق لیسانس خودشون رو در فلسفه از دانشگاه علامه طباطبایی با رساله‌ای با عنوان تکوین نهاد اخلاق در فروید دفاع کردن. خب خودشون اینجا هستن، برای این خواهش میکنم فقط سخنرانیشون رو شروع کنن. ممنون.
سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان و خیلی خوشحالم که دکتر شیخ رضایی هم به این جلسه ما رسیدن. روز سوم سامان اسکولو با حضور ایشون برگزار میکنیم. عنوان بحث من در واقع ارائه یک مدل تکاملی برای رشد اجتماعی علم. خب خیلی خوب شد که این جلسه بعد از جلسه معرفت شناسی تکاملی آقای دکتر صمدی برگزار میشه، به خاطر اینکه در واقع این موضوع میتونه ذیل مبحث کلی معرفت شناسی تکاملی دیده بشه و در واقع یکی از شاخه های اون بحث هست. همونطور که آقای دکتر صمدی دیروز گفتن، ما دو گرایش کلی رو در معرفت شناسی تکاملی داریم. توی گرایش اول معرفت و چنان که موضوع بحث امروز ماست ساینس به مسابه یک سازوکار ادپتیو، یعنی سازوکاری که سازگاری ما رو به لحاظ بیولوژیکی در نسبت با محیط طبیعی بیشتر میکنه دیده میشه. به این معنی که یعنی ادعا توی رویکرد اول این هست که مکانیزم های پایه تشکیل دهنده علم، یعنی قواعد متدولوژیکال علم و استانداردهای ارزیابی که بر اساس اونها علم ساخته میشه و به پیش میره، تئوری ها ساخته میشن و انتخاب میشن، سرجم در مجموع سازگاری بیولوژیکی ما رو بیشتر میکنه. مثلا شناخت ما از دشمنانمون بیشتر میشه، توانایی کنترل طبیعت رو بیشتر خواهیم داشت و مواردی از این دست. و با توجه به نکته ای که دکتر کرباسی گفتن در تفاوت ادپتیشن و ادپتیو، یعنی صفتی که قبلا سازگاری ما رو بالا برده و الان ممکنه سازگاری ما رو بالا نبره و صفتی که الان هم سازگاری ما رو بالا میبره، میتونیم ساینس رو چیزی بدونیم که هنوز هم ادپتیوه و اتفاقا هرچی جلوتر میریم و هرچی احساس میکنیم ساینس داره قدرتمندتر میشه، یعنی بیشتر پیشرفت میکنه، این خصلت ادپتیوش بیشتر خودنمایی میکنه. هرچند که به سختی میشه ادعا کرد که نهایتا ساینس تا آخر ادپتیو بمونه، یعنی این ادعا ادعایی نیست که به راحتی بشه مطرحش کرد و ازش دفاع کرد. رویکرد دوم بالکل متفاوته، یعنی اساسا قرار نیست توی رویکرد دوم از فایده مندی علم برای سازگاری بیولوژیک حرف زده بشه. توی رویکرد دوم ما آنالوژی قراره برقرار کنیم بین اتفاقی که در محیط طبیعی میفته و اتفاقی که در یه نهاد اجتماعی برساخته انسانی مثل علم میفته. ادعا اینه که همونطور که ما مکانیزمی داریم بعد از داروین به نام فرایند انتخاب طبیعی که بر واحدهای زیستی عمل میکنه و در محیط طبیعی و درخت حیات رو اونگونه که امروزه هست شکل داده و ما با استفاده از این مدل طبیعی میتونیم توضیح بدیم این درخت چجوری ایجاد شده و این واحدهای زیستی یعنی ارگانیسم‌ها و جمعیت‌ها چطور توی چنین نظمی کنار هم قرار گرفتن، میتونیم از یک فرایند انتخاب مفهومی حرف بزنیم که بر واحدهای مفهومی در محیط علم عمل میکنه و تاریخ علم رو اونگونه که ما امروز در اختیار داریم ساخته و ما میتونیم توضیح بدیم که چطور این تاریخ علم با این فرایند ساخته شده. بنابراین مسئله سازگاری بیولوژیکی اینجا منتفیه و تمام بحث سر اعتبار این آنالوژیه. بحث اول رو دکتر صمدی دیروز طرح کردن، خب پوپر هست، کسان دیگه هستن که این رویکرد رو به پیش بردن. تمرکز ما بر رویکرد دوم تماما توی این بحث. این بحث هم طرفداران زیادی داشته. همین ادعایی که من الان طرح کردم رو شما توی تولمین به صراحت می‌بینید که میگه در واقع هم جهان جانداران و هم در جهان مقولات فکری و مفهومی تغییرات میتونه با مکانیزم انتخاب طبیعی، یعنی تنوع و دوام انتخابی که ارگانیسم‌ها یا جمعیت‌ها میتونن در دل خودشون داشته باشن و اون صفت انتخابی رو کسب بکنن توضیح داده بشه. سابقه این رویکرد خیلی جالبه که به پیش از داروین برمیگرده. یعنی ما 1857 در مقاله از اسپنسر همین تعبیر رو داریم که هر دوتای این مکانیزم ها، یعنی هم مکانیزم انتخاب طبیعی و هم مکانیزم انتخاب مفهومی، ظهورات یک قانون عام جهان شمول تری هستن که در جهان حاکمه. خیلی هم عجیب نیست که پیش از داروین این ایده طرح شده باشه، چون ما میدونیم که هم داروین هم والاس و کسانی که ایده تکامل رو طرح کردن و به پیش بردن وامگیری از اقتصاد سیاسی داشتن، از کار مالتوس، و این ایده تنازع بقا و انتخاب طبیعی در دوره پیش از داروین و در حوزه غیر از بیولوژی طرح شده بود و بعداً از اونجا وام گرفته شد. لذا این امید رو در ما ایجاد میکنه این اتفاق که ما بتونیم دوباره ایده انتخاب طبیعی رو از دل بیولوژی برگردونیم به جامعه انسانی و برای توضیح اتفاقاتی که داخل یکی از نهادهای جمعی یعنی علم میفته به کار بگیریم. چه این که احتمالاً میتونیم این مکانیزم رو اگر معتبر باشه در علم برای توضیح دین، هنر، اخلاق یا بقیه نهادهای جمعی انسانی هم به کار بگیریم. البته همچنان این امکان وجود داره که مثلا برای توضیح علم جواب نده این آنالوژی، ولی برای توضیح دین جواب بده، چه اینکه کسانی این ادعا رو مطرح کردن. تمرکز من در بحث امروز تماما معطوف به کار دیوید هاله، کتاب ساینس از پروسس 1988. تو بحث‌های قبلی خب به کرات اسم دیوید هال اومد، ولی من برای توضیح پروژه اون لازمه مقدمه رو در خصوص این کار دیوید هال که بازتابی از شخصیت علمی اونه عرض بکنم. این کتاب دو بخش کلی داره. بخش اولش در واقع تاریخ بیولوژی با تمرکز بر جانورشناسی سیستماتیک، یعنی دانش سیستماتیکس در بیولوژی، و بخش دوم طرح و در واقع بست این مدل تکاملی برای توضیح علم. خب حالا میدونیم هم در دهه 80 رئیس جانورشناسی انجمن جانورشناسی سیستماتیکس آمریکا بوده، هم رئیس انجمن فلسفه‌ای. توی کتاب بازتاب داره این اتفاق و لذا مدلی که اون عرضه میکنه به لحاظ بیولوژیک مدل غنیه، برخلاف مدل‌های قبلی که کسانی مثل پاپر، تامس کون، تولمین، کمپل و اینها عرضه کردن. یعنی مزیت کار حال نسبت به اونها یه چنین چیزی. و اتفاق مهمتری که توی این کتاب میفته اینه که حال ایده رو از صرف یک ادعا، یک فرضیه‌ای که ممکنه با تاریخ علم مطابقت بکنه فراتر میبره. در روایتی که از تاریخ بیولوژی از قرن 18 تا نیمه قرن 20 به دست میده، سعی میکنه اتفاقاتی که داره در تاریخ علم میفته و به ویژه در اکچوال ساینس، یعنی در خصوص اون بخش هایی که ما در تاریخ علم های استاندارد هم نمیبینیم، یعنی اون بخش های محذوف تاریخ علم، به کار بگیره و توضیح بده که چطور تئوری ها جایگزین همدیگه میشن و به تعبیر دقیق تر دانشمندان چه میکنن در جامعه علمی در رقابت با همدیگه و در غلبه بر همدیگه بر سر به دست دادن تئوری های جایگزین. به نوعی حال با همچین کاری داره اون شرطی که لاکاتوش برای هر روش شناسی علمی طلب میکرد رو احراز میکنه. لاکاتوش به ما گفته بود که هر ضابطه روش شناسانه که ما برای علم به دست میدیم لازمه که بخش خوبی از تاریخ علم رو پوشش بده. به تعبیر دیگه این ضابطه روش شناسانه همچنان که به مسابقه یه نرم توصیه میشه به دانشمندان که علم رو باید این گونه بسازن، باید بتونه به ما هم این رو هم نشون بده که علم واقعا همینطوری ساخته شده و دانشمندان یه همچین ضابطه رو بهش متعهد. البته حال بنای به دست دادن ضابطه روش شناسانه مثل استقرارگرایی، مثل قراردادگرایی یا ابطالگرایی نداره. مسئله اساساً چیز دیگه‌ایه. این ضابطه روش شناسانه احتمالاً بیشتر با ساختار منطقی علم سر و کار داره. اما همچنان که گفتم حال بنا داره ساختار، یعنی در واقع مکانیزم اکچوال علم رو توضیح بده. بناست توضیح بده که چطور شد که دانشمندان در رقابت با هم تئوری‌های بدیل دادن و بدون اینکه وارد استانداردهای ارزیابی متدولوژیکال تئوری‌ها بشه، به تعبیری داره از مکانیزم مادی تولید تئوری‌ها حرف میزنه. حالا جلوتر که بریم من این حرف رو بیشتر بست میدم. ادعای کلی مکانیزم تکاملی رو حال اینجوری صورتمندی میکنه که همچنان که ما یه مکانیزم نچرال سلکشن داریم که در طبیعت عمل میکنه، یه مکانیزم یا فرایند کانسپچوال سلکشن هم داریم. و به تعبیری همچنان که اسپنسر به ما گفت، ما میتونیم از یه مفهوم کلیتری از فرایند انتخابی حرف بزنیم و در مفهومی انتزاعی تر که هر دوتای اینها ظهورات چون این مفهوم عام میباشن. و این مفهوم عامه که هر مکانیزم، هر در واقع پدیدار انسانی رو داره میسازه، چه این پدیدار پدیدار طبیعی باشه، چه این پدیدار پدیدار اجتماعی باشه. با این توضیح حال چند تا کار باید بکنه، یعنی برای اثبات این ادعا چند گام باید برداره. احتمالا گام اول اینه که ما توضیح بده این مفهوم عام از انتخاب طبیعی چیه. در گام دوم نشون بده که چطور تو طبیعت عمل میکنه. در گام سوم به ما بده که چطور در علم عمل کرده. و احتمالاً در گام چهارم موارد عدم شباهتی که بین عمل کرده این دوتا مکانیزم به نظر میرسه رو به نوعی توضیح بده، یا اونها رو حل بکنه یا منحل بکنه، یا به ما نشون بده که اگر این موارد عدم شباهت واقعاً وجود دارن، به مفهوم عامی که او از انتخاب طبیعی ادعا میکنه آسیب نمیزنه. به تعبیر دیگه انگار که او میتونه موارد عدم شباهت رو دو دسته کنه. موارد عدم شباهتی که به استخون بندی مکانیزم فرایند انتخابی مربوط میشن و موارد عدم شباهتی که میتونیم اونها رو فرعی و جزئی بدونیم و بنابراین آسیب به مفهوم عام نمیزنه. خب برای توضیح مفهوم عام در واقع من دوتا گام اول رو یکی میکنم، چون ایده انتخاب طبیعی در صورتبندی دقیق خودش در بیولوژی اتفاق افتاده. من میگم که حال چه تقریری از انتخاب طبیعی به دست میده و اتفاقا این تقریر ویژگی های لازم برای اون مفهوم عام انتزاعی رو هم داره و بنابراین میشه این دوتا گام رو یکی کرد. چهار تا مفهوم مفاهیم اساسی اونه و انتخاب طبیعی رو با این چهار مفهوم توضیح میده. دو مفهوم اول رو در بحث آقای دکتر علسی و آقای بیکرام بهشت ما داشتیم. بذار من میتونم در این اینکه پیچیدن ولی فکر میکنم با سرعت خوبی ازشون عبور بکنیم. مفهوم رپلیکیتور یا همانند ساز رو حال اینطور تعریف میکنه که انتیتی یا موجودیتیه که اولا واجد یک ساختاره و ثانیا این ساختار رو میتونه تا اندازه خوبی دست نخورده در همانندسازی های متوالی به فرزندان خودش، یعنی به اون انتیتی هایی که باز تولید میکنه منتقل بکنه. خب احتمالاً اولین چیزی که به ذهن میرسه همون مفهوم ژنه. یه ساختار داره به نام کد ژنتیکی که میتونه این رو به بعدی ها منتقل بکنه. مفهوم دوم مفهوم اینتراکتور یا تعاملگر. حال تعاملگر رو اینطور تعریف میکنه که انتیتی یکی به مسابقه یک کل منسجم با محیطش وارد تعامل میشه، به طوری که از قبل این تعامل اولا همانندسازی رپلیکیتورها رخ بده و ثانیا این همانندسازی به صورت ناهمسان رخ بده. یعنی تنوعی که در انتخاب طبیعی برای ما کلیدیه و در صورتبندی لیونتین از انتخاب طبیعی اصل اول بود که تنوع در بین جمعیت وجود داشته باشه، با اینتراکشنی که اینتراکتور با محیط انجام میده اتفاق بیفت. خب اینتراکتور میدونیم نسخه اصلاح شده ویکل داکینز. مفهوم سوم که خب همون مفهوم انتخابیه رو حالا با این دوتا مفهوم اینطور به ما میگه که فرایندیه که طی اون فرایند انقراض و تکثیر اینتراکتورها رخ میده و این انقراض و تکثیر سبب میشه که دوام ناهمسان رپلیکیتورهای مربوطه به این اینتراکتورها اتفاق بیفته. این کاریه که ما از هر فرآیند انتخاب طبیعی انتظار داریم. و مفهوم چهارم رو که خود حال اضافه میکنه و اتفاقا در این آنالوجی خیلی به کار ما میاد، مفهوم لینیج یا دودمان مثلا فکر کنم فارسی هست، که انتیتیه که در زمان نامحدود یا نامعینی باقی میمونه، میتونه تغییراتی رو در دل خودش داشته باشه ولی همچنان وحدت خودش رو در یک معنا باید حفظ بکنه که ما بتونیم از یک انتیتی به لحاظ زمانی و مکانی مشخص و منفرد و جزئی حرف بزنیم. و در واقع این انتیتی، این لینیج، محصول همون شکل خاصی از رپلیکیشنیه که در نتیجه تعامل شکل خاصی از تعامل اینتراکتورها اتفاق میفته. خب توی بیولوژی ما به جمعیت‌ها یا دم‌هایی که انتخاب شدن و باقی موندن میتونیم لینیج. این صورتبندی و به خصوص تعریفی که از دوتا مفهوم اول، یعنی رپلیکیتور و اینتراکتور به ما میده، چند تا مزیت داره و در کار حال مؤثر، در آنالوجی که میخواد برقرار بکنه. اولیش اینه که این تعریف به اندازه کافی انتزاعیه. یعنی چی؟ یعنی این که ما به رپلیکیتورها که گفتم میتونیم اونها رو در وهله اول جمع بدیم، اینتراکتورها که میتونیم اونها رو ارگانیسم ها بدونیم و لینیج ها که میتونیم اونها رو جمعیت ها بدونیم، علل اصول و بر حسب این تعریف به لحاظ بیولوژیکی از هر کدوم از این انتیتی های بیولوژیکی مستقله. یعنی ما مقید نیستیم بر اساس اون تعریف که رپلیکیتور رو حتما جمع بدونیم. ما میتونیم رپلیکیتور رو ارگانیسم هم بدونیم یا میتونیم جمعیت یا گروه هم بدونیم. به همین ترتیب اینتراکتور و به همین ترتیب لینیج. بنابراین آزادی عمل این در واقع صورتبندی بالاست و به تعبیر دیگه نتیجه‌ای که ایجاد میکنه اینه که نسبت به مسئله انتخاب طبیعی، اینکه ما واحد انتخاب رو چه چیزی بخوایم بدونیم با تجربه بحثی که آقای دکتر الستی کردن، این صورتبندی بی‌طرف. و مزیت سومی که ایجاد میکنه اینه که این سطح از انتزاعی بودن این امکان رو فراهم میکنه که ما بتونیم این صورتبندی رو برای انتخاب مفهومی به کار بگیریم. اما نکته دوم، یعنی مزیت دوم این صورتبندی اینه که تعریفی که به دست میده به خصوص از دوتا اصطلاح اول تعریف فانکشناله. یعنی رپلیکیتور و اینتراکتور رو بیش از این که بر اساس ساختار این هویت تعریف بکنه، بر اساس کارکردی که این هویت در فرایند انتخابی دارن تعریف میکنه. اینتراکشن گرانیگاه تعریفش، اینتراکتور گرانیگاه تعریفش اینتراکشنه، یعنی هویتیه که به نحو خاصی با محیط تعامل میکنه. و رپلیکیتور گرانیگاه تعریفش صورت خاصی از همانندسازیه. بازم این دست ما رو باز میکنه که توی کانسپچوال سلکشن موفق تر بشیم، چون قرار از شکل خاصی از فعالیت و داد و ستد حرف زده بشه و اگر تفاوت‌های ساختاری بین واحدهای بیولوژیک و واحدهای مفهومی وجود داشته باشه که قطعاً داره، به این آنالوژی آسیبی وارد نشه. خب وارد گام سوم میشه، یعنی اونجایی که حال باید به ما معادل‌ها یا متناظرهای مفهومی، اون چیزهایی که ما در ساینس باشون سر و کار داریم، برای اون انتیتی های بیولوژیکی در فرایند انتخاب طبیعی رو بازسازی بکنه و تصویر خودش رو کامل بکنه. اولین اصطلاحی که داشتیم همانندساز رپلیکیتور، گفتیم دو تا چیز توش مهمه، یکی اینکه ساختار داشته باشه، دو اینکه این ساختارش رو بتونه به صورت متوالی منتقل بکنه. تو بحث داکینز داشتیم، تو بحث ممتیک که پیشنهاد اون برای همچین مفهومی ایده ها بودن. حال هم همین خط رو دنبال میکنه، ایده ها یا مفاهیم رو پیشنهاد میکنه، ایده ها یا مفاهیمی که واحدهای اساسی محتوای علم رو برای ما تشکیل میدن. مثل چی؟ مثل باورهای ما به هدف علم، کاری که ما توی علم انتظار داریم بیفته، مثلا تبیین پدیده ها، مثلا به دست دادن پیش بینی ها، تصویر یا باوری که ما از اونها داریم رپلیکیتورهای، یا راه های مناسب برای دستیابی به این اهداف، در واقع روش شناسی هایی که ما در علم میشناسیم، استقرایی باشه، قیاسی باشه، کار ریاضیاتی باشه، کار اکسپریمنتال باشه، ایده تصوری که ما از این راه ها داریم واحدهای علم تشکیل، یا مسئله ها و راه حل هایی که ما توی علم اونها سر و کار داریم، یا احوای ارجاع یا معانی ترم هایی که در علم هستن، داده هایی که ما جمع آوری میکنیم، و در مجموع تئوری هایی که ما در علم با اونها سر و کار داریم واحدهای پایه علم که باز تولید میشن و به نسل‌های بعدی میرسن. و ما تناسب رو به نوعی باید مربوط بکنیم به این واحدهای پایه در فرآیند انتخابی. اصطلاح دوم یا اینتراکتور رو در وهله اول دانشمندها رو به عنوان ماده پیشنهاد میکنه و به تعبیر دقیق‌ترش مغزهای دانشمندان. خب توی انتخاب طبیعی اینتراکتور اون چیزیه که رپلیکیتور روش سوار میشه. اینجا هم یه همچین تمثیل رو میشه به کار برد دیگه. ایده ها در مغزها، در اذهان دانشمندان هستن و از اون اذهان و مغزها و اذهان و مغزهای دیگه منتقل میشه. یا کتاب ها، جورنال ها، کامپیوتر ها، تکنیک ها و ابزارهای محاسباتی و آزمایشگاهی که بر اساس اون ایده ها ساخته میشن و برای اون ایده ها کار میکنن. اصطلاح سوم، اصطلاح لینیج، گفتیم که در زمان نامعلوم و نامحدودی باقی میمونه، بنابراین یه هویت تاریخیه و هویت فردیه، یعنی به لحاظ زمانی مکانی مقیده، ما میتونیم اون رو نشون بدیم و موضعیه، پایان آغازی داره و پایان، و با احتمالا لینیج های دیگه یا اینتراکتور های دیگه نسبت های علی میتونه برقرار کنه. و نکته دوم اینه که گفتم وحدت خودش رو باید حفظ بکنیم. به نوعی ما باید بتونیم برای اینکه تفرد این رو داشته باشیم، بتونیم ایندیویدوییتش بکنیم، باید یه عامل وحدت بخش، هرچند که تغییر میکنه، ولی چیزی مثل یه ساختار مشترک برای اون در واقع ارائه بکنه. و ویژگی مهمی که اینها دارن اینه که بر حسب فایلوژنیشون، بیش از اون که بر حسب ساختار مشترکشون یا تشابهات بین اجزای یک لینیج تعریف بشن و تشخیص داده بشن، بیشتر بر حسب فایلوژنیشون، بر حسب نیای مشترک و سلسله تباری که لینیج داره، ما اینها رو در واقع تعریف میکنیم و کاراکترایز میکنیم. پیشنهادات چیه از ناحیه ها؟ پیشنهادات چیزهای مثل دیسیپلین ماتریکس های تاماس کونه، مفهومی که برای تحقیق پارادایم بعداً توی پینوشت ساختار پیشنهاد کرد، چیزی مثل همین خود داروینیسم، مثل مندلیسم، مثل دستگاه فیزیک نیوتونی. جزئیاتش رو احتمالاً توی کار تاماس کون بایستی دنبال بکنی. مثل ریسرچ پروگرام های لاکاتوشه، یه برنامه پژوهشی که یه هسته سخت داره، یه کمربند محافظتی داره و راهنمون های ایجابی میده برای حل مسئله هایی که دانشمندان توی اون حوزه باهاش مواجهن. ما ما میدونیم یه آغاز داره، یه پایان داره، یه سری مشارکت کنندگان مشخص داره و مرزهای اون از یک برنامه پژوهشی دیگه تا اندازه خوبی روشنه و اینها میتونن با هم رقابت کنن. پیشنهاد سوم دیسیپلین تولمینه. پیشنهاد چهارم سنت‌های پژوهشی لادنه. پیشنهاد بعدی هم همون تئوری هاست، مثل داروینیسم، مندلیسم و هر برنامه پژوهشی یا سنت پژوهشی دیگه‌ای که حال وارد مناقشه بین اینها نمیشه کدوم یکی از اینها بهتره. هر اون دعوا دعوای روش‌شناسی داخل علم، میگه هر کدوم از اینها رو شما به عنوان واحدهای علم در نظر بگیرید، واحدهایی که به لحاظ تاریخی چیزی بیشتر از تئوری‌های منفردن، حالا من راجع به فرایند رقابت و انتخاب بین اینها برای شما حرف میزنم. همچین تصویری از دودمان وقتی داده بشه، همینجا ما می‌بینیم که یعنی در داخل پرانتز و در قدم اول، یکی از کارکردها، از مزیت‌هایی که این تصویر ایجاد می‌کنه بر ما اینه که مثلا بحث نزاع‌های بر سر اولویت یا فاز تقدم در علم قابل حل میشه. ما ابزار خوبی داریم که حالا راجع به اینها حرف بزنیم. این بحث ها چیزهایی مثل دعوای نیوتن و لایبنیتس سر حساب دیفرانسیه، یا این مسئله که نظریه تکامل رو اولین بار کی طرح کرد. خب ما میدونیم داروین و والاس تقریبا در یک بازه زمانی مشابه اینی در رو طرح کردن، اما میدونیم کسی به نام پاتریک متیوی اسکاتلندی بعدن مدعی شد که در سال 1831 این ایده رو طرح کرده بود. و خب این برای ما مسئله است که این لینیج از کجا داره آغاز میشه. ما وقتی که از نظریه انتخاب طبیعی حرف میزنیم، آغازگاه این نظریه رو چه کسی باید بدونه؟ چه کمکی به ما میکنه این صورتبندی؟ حال به ما میگه که شما نه تنها پاتریک متیو، که والاس رو هم احتمالاً داخل این لینیج لازم نیست بیاد، به خاطر اینکه این برنامه پژوهشی توسط کسی آغاز شده که هم ایده رو طرح کرده، یعنی آغازگاه اون در واقع بحث بوده، و همین که این ایده رو جلو برده تا حدود خوبی و به شکل گیری این برنامه پژوهشی کمک کرده. پاتریک متیو هیچ نسبت دودمانی با این در واقع ایده برقرار نکرده، داروین هیچ استفاده از اون نکرده و از والاس هم احتمالا استفاده جدی نکرده، چون که ایده والاس میتونست اصلا طرح نشه احتمالا و همین برنامه پژوهشی پیش بره. خب ما میدونیم که داروین در انگلستان به منتقدین پاسخ داد، داروین بود که این ایده رو پیش برد و والاس بعد از طرح مقاله خودش و طرح اولیه بحث خودش بیشتر در واقع زمین شناسی کار خودش رو ادامه داد و در واقع بایوجیوگرافی و ایده انتخاب طبیعی توسط داروین جلو رفت. یا دعوایی که ما سر آغاز ژنتیک داریم، خب مندل قبلا طرح کرده بود، اوایل قرن 20 دوواریس مقاله خودش رو نوشت، در این حال دو فرانسوی به نام شرماک و کورنز هم همزمان، یعنی بعد از این که دوواریس مقاله رو داد، گفتن که ما هم این ایده رو طرح کردیم و مستنداتش موجود بود برای اونها. ولی مسئله اینه که هر سه نفر قبلا مندل رو خونده بودن، ولی مسئله ما سر اینه که آیا اینا تأثیری گذاشته بودن که بتونیم ربط و نسبت دودمانی بین مندل و اینها برقرار بکنیم یا نه. و مثلا به خاطر اینکه اولین بار این ایده رو بیتسون وقتی که داشت میرفت برای فکر میکنم پاریس و توی قطار داشت مقاله مندل رو میخون، متوجه این مسئله شد و در یه مجمع عمومی علمی طرح کرد که علم ژنتیک اینجا متولد شده و به نوعی ما میتونیم از اثرپذیری اونها از مندل حرف بزنیم، میگیم آغازگاه ژنتیک مندل. خب ما این چهار تا مفهوم اولیه رو توضیح دیم، اما مفاهیم مهم دیگه هم در انتخاب طبیعی داریم که لازمه اینها رو بتونیم اینجا بازسازی بکنیم. مثلا مفهوم اول مفهوم تناسب یا شایستگی یا فیتنس. پیشنهاد حال برای این مفهوم اینه که ما میتونیم فیتنس یه اینتراکتور رو، یعنی یک دانشمند رو، بر اساس ارجاعات و استنادات و به کارگیری ایده اون دانشمند در کارهای دانشمندان دیگه توضیح بدیم. خب پرسش اولی که پیش میاد اینه که خب چرا دانشمندان دیگه این ایده رو استفاده میکنن؟ چرا ایده های دیگر رو استفاده نکردن؟ برای پاسخ به این مسئله حال ناچاره که یه عنصر دیگر رو در دل مفهوم اعتبار دانشمند وارد بکنه، اونم مفهوم شواهدیه که اون تئوری داره. به تعبیر دیگه این تئوری از اون جهت که خوب کار میکنه، به خاطر اینکه شواهد خوبی داره است که توسط دانشمندان دیگه استفاده میشن، و این مفهوم اصلی برای اون مفهوم اعتبار. جلوتر توضیح میدم چجوری این اعتبار کار میکنه. وقتی شما همچین تصویری از تناسب داشته باشی، چون تناسب بر اساس سازگاری تعریف میشه و سازگاری یعنی نسبتی که یه ارگانیسم با محیط داره، اساسا مفهوم ربطیه و دو طرف داره، دو تا ریلاتا داره، شما همون تصویر رو احتمالاً در مفهوم محیطی که این اینتراکتور درش عمل میکنه بازتابش رو میکنه. بنابراین حال از دو تا محیط حرف میزنه، یه محیط، محیط در واقع جامعه علمیه که دانشمند در اون کار میکنه و اعتبار خودش رو در این جامعه علمی کسب میکنه، و محیط دوم متناظر با مفهوم اویدنس، نیچر، طبیعت، تئوری ها در تعاملی که با طبیعت دارن تأثیر دانشمند، فیدبکی که از طبیعت میگیرنه که انتخاب میشن تأثیر دانشمندان دیگه به کار گرفته میشن. بنابراین ما اینجا با دو محیط نامتجانس سر کار داریم. این اتفاق توی بیولوژی نمیافتاد و احتمالا جلوتر خواهیم دید که مشکلاتی ممکنه برای فرایند انتخاب کار بکنه تا حدودی شکل این فرایند رو عوض بکنه. اما فشارهای محیطی که توی انتخاب طبیعی بر ما مهمن اینجا چجوری بازسازی میشن؟ فشارهای محیطی رو ما میتونیم مسئله هایی که پیش روی دانشمند هست و با توجه به توضیحی که لادن از مسئله هایی که دانشمندان متعهدن به حل کردن اونها یا ناچارن که با اونها مواجه بشن به دست داده، ما میتونیم مسئله ها رو، آنومالی ها، مسئله های تجربی که فراروی یه تئوری هست و تئوری از پس اونها برنمیاد، و اقسام دیگه ای از مسئله هایی که میتونن مسئله های مفهومی باشن، میتونن مسئله باشن که یه تئوری با یه تئوری دیگه داره، مثلا همین مسئله ای که ما گفتیم فیزیک کالوین تخمینی راجع به عمر زمین داشت که داروینیسم اون رو نقض میکرد، یا مندلیسم در آغاز خودش میدونید بعد از اینکه طرح میشه، طرح مندلیسم نتیجهش افول داروینیسمه، ترقی اول اینه که داروینیسم به هیچ صورتی نمیتونه با مندلیسم جمع بشه، و از اونجایی که برای مندلیسم شواهد تجربی خوبی وجود داشت تا در واقع دهه 20 که کارهای فیشر، هالدین و رایت عرضه میشه، ما با دوره افول داروینیسم مواجهیم. میتونه بین دو تا تئوری تجربی باشه، میتونه بین تئوری تجربی و مثلا متافیزیک پشت اون تئوری باشه. دکتر کرباسی برای ما گفتن که وقتی که داروینیسم مطرح شد، یعنی روش شناسی که مقبول فیلسوفان علم و دانشمندان بزرگ مثل هرشل و مثل هیوبل بود، بر نمیتابید این صورت بندی از کار علمی رو. میتونه بین یه تئوری متافیزیکی دیگه باشه، مثلا وقتی که نیوتن مفهوم نیرو رو وارد میکنه، امکان کنش از راه دور رو در فیزیک نشون میده، و از اونجایی که به لحاظ متافیزیکی کنش از راه دور برای فیلسوفان اون زمان که عصر در واقع تصویر مکانیکی از عالم و از علم خیلی مقبول نبود، بنابراین نیوتن ناچار که اونها رو حل بکنه، یا بطلمیوس در نقض در واقع فیزیک افلاطونی ارسطو، و به همین قیاس در واقع مسئله های مفهومی که میتونه در تنازع با دین این اتفاق بیفته، برای داروینیسم افتاد، برای در واقع تئوری های دیگه ای مثلا برای فروید افتاد، یه تئوری علمی با یه در واقع ایده دینی. اینا فشارهای محیطی هن که یه تئوری، یه دانشمند با اونها مواجهه و مکلفه که در واقع با اونها وارد در واقع چیز بشه، کار بشه. مفهوم دیگه مفهوم گونه‌زاییه. با تصویر متأخری که ما از گونه‌زایی داریم، یه جمعیت در دل گونه احتمالاً در زمان کمی تبدیل به جمعیت غالب میشه، یعنی با تصویر اکویلیبریوم، پانکشویدد اکویلیبریوم، که در واقع گونه‌زایی به این شکل هست که معادله‌ای که استفان جی گولد مطرح میکنه و تصویر تدریجی از تکامل رو با یک تصویر در واقع دفعی که ما زمانهای زیادی داریم که تغییر اساسی در گونه مشاهده نمی‌کنیم و در یه زمان کمی گونه‌زایی رخ میده و یه جمعیت غالب در اون گونه میشه. ما اینو میتونیم با انقلاب‌های علمی متناظر بکنیم. اون مفهومی که تاماس کول مطرح کرد و در زمان کمی در دوره بحرانی علم یه تئوری پارادایم مسلط قبلی ور میفته و پارادایم جدید جای طبیعتاً وارد مناقشاتی که در مفهوم انقلاب علمی هست نمیشیم، ولی میتونیم یه همچین پیشنهادی رو طرح کنیم. و اینکه شکل و صورت گونه‌زایی هم شکل و صورت انقلابات علمی کم و بیش شبیه شکل و صورت گونه‌زایی هست. یعنی شما تئوری‌هایی داری که حضور دارن حتی در زمان علم نرمال، اونجوری که لادن به ما میگه. اینطور نیست که هیچ وقتی شما یه تئوری مسلط داشته باشی و هیچ تئوری دیگه‌ای نباشه، ولی این تئوری‌ها در انزوا هستن و در یه دوره کوتاهی و با یک مکانیزم خیلی پیچیده اجتماعی که فقط در واقع با استانداردهای علمی محتوای اساسی داخل علم، یعنی با رویکرد اینترنالیستی قابل توضیح نیست، یه تئوری جای تئوری دیگر رو میگیره. مفهوم بعدی مفهوم جن سلکشنیسمه، یعنی انتخاب ژنی، که در واقع این دیگه یه رویکرد علمی در بیولوژیه. اونا پدیده هایی بودن که در بیولوژی اتفاق میفتن، این رویکرد حال پیشنهاد میکنه که این رویکرد علمی شبیه اینترنالیسم به مسابقه باز یه رویکرد به علم یا به تاریخ علم. ما اینترنالیسم رو چی میدونیم؟ ما میگیم شما دو جور توضیح میتونی بر اتفاقاتی که داخل علم میفته بدی. یه وقتی هست که شما این اتفاقات رو بر حسب استانداردهای ارزیابی تئوری‌های علمی، یعنی اون چیزی که ما در تئوری چویس به کار می‌گیریم، در درون جامعه علمی و اونها رو به رسمیت می‌شناسیم، به حساب ملاک‌های معتبر داوری بین تئوری‌ها توضیح می‌دیم. یه وقتی هست شما از عوامل دیگه‌ای، یعنی مواردی مثل اوییدنس، مثل استدلال علمی، نحوه در واقع دلیل آوردن برای تئوری، شواهد جمع کردن و از این دست، و فقط اینها رو در توضیح تغییر و تحولات داخل علم به کار میگیریم. اما زمانی هست که شما موارد دیگه‌ای مثل ساخت طبقاتی، مثل ساخت اجتماعی، مثل گرایشات سیاسی دانشمندان، مثل وضعیت در واقع دوره تاریخی و فرهنگی که درش قرار دارن، مثل باورهای دینی، مثل گرایشات تاریخی، اینها رو هم برای توضیح این که چی شد که یه تئوری جای تئوری دیگر رو گرفت، این توضیح اکسترنالیستی. حال میگه این رویکرد شبیه رویکرد اینترنالیسمه و در واقع یه رویکرد تقلیل گرایانه است. اتفاقات رو به لحاظ تبیینی تقلیل گرایانه است. شما فکر میکنی که میتونی اتفاقاتی که در علم میفته رو با تعداد محدودی از عناصر که همشون هم از یه جنس هستن، یعنی شاهد و استدلال، مقولات معرفت شناختیه یا روش شناسانه توضیح بدی، در برابر رویکردهای مثل در واقع مولتیپل سلکشنیسم که دکتر الستی توضیح دادن، رویکردیه که تنوع عوامل برای تبیین تحولات علمی رو به رسمیت میشناسه. خب ما میدونیم که من این نکته رو باید بگم، اونجوری که روزنبرگ ها میگه، حال پدر آنتی ریداکشنیسم توی فلسفه بیولوژیه و درسته که من گفتم احتمالاً ژن بهترین نمونه برای رپلیکیتوره، ولی حال اصلا علاقه من نیست که ریداکشنیسم شناخته بشه. توی کتابش هم استدلالات مفصلی در نقد ریداکشنیسم داره. به همین قیاس معتقده که من تاریخ علم رو به صورت اکسترنالیستی روایت میکنم و مجموعه عواملی که دخیل میکنم عوامل زیادیه و عاملی که خیلی زیاد با مسابقه یه عامل اکسترنال روش دست میگذاره علائق در واقع تخصصی دانشمندان. حال به ما میخواد نشون بده که این که دانشمند از چه گروه علمی، گروه تخصصی، فکر میکنم دکتر ساری بود یه نقشه‌ای به ما نشون دادن از شاخه های زیادی که وقتی کنار هم قرار بگیرن ما بیولوژی تکاملی رو خواهیم داشت. اینکه دانشمند تو کدوم یکی از اون شاخه ها تربیت شده باشه و آموزش علمی دیده باشه خیلی اثرگذاره در اینکه گرایش و سوگیری به سمت کدوم تئوری داشته باشه. مثلا اگر کار اکسپریمنتال کرده باشه در جنین شناسی یا در ژنتیک، رویکرد متفاوتی خواهد داشت به تئوری‌های تکاملی نسبت به کسی که یک کار نشرالیستی میکنه، یعنی در موزه‌های تاریخ طبیعی و در فسیل‌ها به دنبال در واقع شواهد معید تئوری میگرده. حال سهم این علاقه تخصصی و تربیت علمی رو در مواجهه در موارد متعددی در تاریخ بیولوژی 200 ساله‌ای که روایت میکنه به ما نشون و مرزی بین خودش و مثلا اکسترنالیست های مکتب ادینبرو برقرار میکنه، یعنی اون جایی که اونها مثلا از علاقه از ساخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی برای توضیح اتفاقات داخل چیز میکنه. لذا به این تعبیر اگر ما این تعبیر رو داشته باشیم میتونیم همچنان که کسی مثل گاتفری اسمیت معتقده حال رو به معنای دیگه اینترنالیست بدونیم. به چه معنا؟ گاتفری اسمیت به ما میگه که اگر شما یه ارگانیک سیستم داشته باشین، خب یه سری عناصر داره و یه سری روابط بین این عناصر. اگر شما معتقد باشی که من هر کدوم از این عناصر یا روابط بین اینها رو میتونم با استفاده از عناصر یا روابط دیگه داخل این ارگانیک سیستم توضیح بدم، یه اینترنالیستی. در واقع همون مفهومی که ما در فلسفه ذهن از اینترنالیست میفهمیم. ولی اگر شما فکر بکنید که برای توضیح هر کدوم از اینها لازم از یک عامل بیرونی کمک بگیرم، یعنی این تبیین نمیتونه تبیین درونی اینترنالیستی و خودبسنده باشه نسبت به این سیستم، آخ شما یک اکسترنالیستی. با این توضیح اگر ما مرز این ارگانیک سیستم رو مرزهای جامعه علمی بگیریم، حال میگه که من از عنصر بیرونی استفاده نکردم. تربیت علمی دانشمندان و روابطی که بین دانشمندان وجود داره همشون داخل این ارگانیک سیستم هستن. اما اگر شما از ساخت اقتصادی و طبقاتی یا اجتماعی و سیاسی استفاده کردی، اون وقته که توضیح اکسترنالیستی به دست. برای من ما دو معنای از اکسترنالیست رو اینجا باهاش سر کار داریم، باید اینها رو از هم تفکیک من فقط یه مفهوم دیگرم میگم و بعدش وارد فکر کنم بخش اصلی بحثم بشم، به خاطر اینکه حل کردن اون دیس آنالوژی ها احتمالاً سخت ترین بخش این کار. این مفهوم برای حال مهمه، مفهوم تناسب تجمعی مفهومی، یعنی همون مفهوم همیلتونی رو حالا میخواد در انتخاب مفهومی به کار بگیره. حال میگه که دانشمنده اساساً دو کار با هم میکنن در نسبت با هم دیگه، هم رقابت میکنن و هم همکاری، و هر دوشون و هر دوتای این کارها در ساخته شدن علم خیلی مهمه. یه فصل این کتاب عنوانش هست دست پنهان، مفهومی که آدام اسمیت برای توضیح دادن روابط و نسبت میان افراد در بازار به کار میگیره. آدام اسمیت دوام میگفت که مشارکت کنندگان در بازار علل اصول سلف اینترستد، یعنی دنبال منفعت فردی هم. و این اصلا چیز بدی نیست و اتفاقا خیر عمومی یا خیر جمعی فقط از قبل منفعت طلبانه بودن این افرادی که حاصل میشه و اصلا نباید دنبال این باشیم که به افراد توصیه های سوسیالیستی بکنیم. حال میگه توی علم هم همین اتفاق باید بیفته، دانشمندان هم باید معطوف به در واقع بالا بردن اعتبار فردی خودشون باشن. دانشمندان با یه همچین با رانه کنجکاوی وارد علم میشن، آموزش علمی احتمالا این رانه رو تقویت میکنه، ولی بعدن و وقتی به مرحله تولید تئوری وارد میشن اون چیزی که براشون مهمه و دانشمندان معطوف به اونن بالا بردن اعتبار خودشون. اما این ضرر نمیزنه مر، به خاطر اینکه یه اتفاق دیگه هم داره میفته و اونم چک کردن تئوریای اینها توسط عموما رقیبان، یعنی توسط کسانی که اگر اون تئوری تلقی و قبول بشه از اعتبار اونها کم میشه و این ابجکتیویتی در علم رو همراه. وقتی یه همچین پکی داشته باشیم اون وقته که اینویزیبل هند معنی دار میشه. و اینکه هر چه دانشمندان ستیزه جویانه تر باشن بهتره و هر چه پافشاری تر بکنن بهتره. نمونهای پژوهشی خوبی میاره از اینکه چطور دانشمندانی که ستیزه جو نبودن حذف شدن و دانشمندانی که سماجت کردن مثلا بر اصرار چاپ شدن مقاله خودشون تبدیل به آدم مهم شد. اما اتفاق دوم که باید بیفته همکاری. حال میگه که من وقتی که از علم حرف میزنم عموما از تاریخ 200 ساله اخیر علم حرف میزنم. این میتونه البته نقص بزرگ باشه برای این کار، چون ما همچین تصوری از علم نداریم، احتمال توقعمون اینه که تاریخ بزرگتری از این رو توضیح بده. اما این ساختار همکاری که توی دمیک استراکچر یا این ساختار دمی یا جمعیتی یا گروهی اتفاق میفته، پدیده ایه که حال میگه قبلا خیلی اینجوری نبود. یعنی قبلا شایع بود که دانشمنده به صورت ایزوله کار بکنن، حتی مندل به صورت ایزوله کار میکنن، حتی لامارک کسی بود که حامیان زیادی نداشت مثل داروین. توی که از جلسات صحبت این شد که داروین یارگیری کرد قبل از انتخاب، قبل اینکه در واقع کتاب منشأ انواع رو چاپ بکنه، ولی لامارک تقریبا به تنهایی به همه منتقدین پاسخ میداد. و میگه این اون اتفاقیه که در همچون ساختار رقابتی برای دانشمند یه مذرته و اساسا ساختار 200 ساله اخیر علم ساختار کار کردن در گروه های پژوهشی مشترک و اینکه دانشمندان انگار متحدن به اینکه از کار همدیگه استفاده بکنن و این استفاده کردن رو هم تصدیق بکنن. اما اگر دانشمند این کارو نکرد، یعنی فقط استفاده کرد ولی کردیت دانشمند دیگر رو بالا نبرد، چه اتفاقی میفته؟ حال میگه که یه مکانیزمی وجود داره داخل جامعه علمی، مکانیزم سلف پالیسینگ، مراقبت از خود یا پلیس خود بودن، به این معنی که نه که این کار هزینه های زیادی برای دانشمند خواهد داشت اگر تصدیق نکنه، در واقع سایتیشن رو نیاره، دانشمند این کار رو نمیکنه. همچنان که شما در بیولوژی همین رو میبینید دیگه، همون مثال معروف خفاش هایی که ما نمیدونیم خیلی درست چرا وقتی که یه خفاشی مشکلی داره و نمیره غذا برای خودش بیاره، وقتی که برمیگردن از اون خونی که خوردن به اون خفاشی و بچه‌هاش میدن، و اگر یه خفاشی فقط غذا بگیره و هیچ وقت غذا نده، بقیه خفاش‌ها اینو دیتکت میکنن، این کشف میشه به عنوان چیتر یا فریبکار در گروه، و اگر این کار رو ادامه بده احتمالاً دیگه کسی به اون خون نمیده. خب بنابراین همیشه مراقبه که به این تعهد جمعی تم بده. توی علم هم میگه همچین اتفاقی میفته، اگر کسی این کارو نکنه که میره توی بلک لیست دانشمندا و بنابراین دیگه هیچ وقت داخل این بازی قرار نخواهد گرفت. بنابراین مکانیزم اعتبار مکانیزمی که تضمین داره. و میگه ترید آفی وجود داره بین اوریجینالیتی، یعنی اینکه این تئوری تماما مال خودمه، و ساپورت، یعنی اینکه من از استدلالهایی که دانشمندان دیگه آوردن برای تایید گرفتن برای تئوری خودم استفاده بکنم. ترید‌آف به این شکله، من اگه از اون استدلال استفاده بکنم از اوریجینالیتی ایده خودم کم میکنم، و اگه از اون استدلال استفاده نکنم از حمایتی که میتونه تئوری من ازش برخوردار بشه کم میشه. بنابراین باید یه نقطه اپتیموم اینجا پیدا بکنه. و نکته آخر اینه که دانشمندا بخش زیادی از زمان خودشون رو به آموزش اختصاص میدن و آموزش با اون تصور اولیه‌ای که ما از اعتبار داشتیم خیلی سازگار نیست. یعنی شما باید مرتب تئوری‌های جدید به دست بده که این تئوری‌ها به کار دیگران بیان و اعتبار خودش رو بالا ببره. چرا بخشی از کارش رو به آموزش اختصاص میده؟ توجیه این اتفاق بر اساس مفهوم کانسپچوال اینکلوسیو فیتنس که اتفاق میفته. من راجع به این مفهوم مهم هنوز حرف نزدم، مفهوم وراثت، یکی از اصول در واقع اصل دوم لیونتینه، با آموزش اتفاق میفته. یعنی جایی که یه دانشمند ایده رو به نفر بعدی، یعنی حالا اینجا تولید مستر اتفاق میفته، یه زمان نسلی طی میشه و از قبل این آموزش به صورت غیر مستقیم اعتبار دانشمند زیاد میشه، در واقع چیزی شبیه همون یارگیری که داروین انجام. وارد موارد عدم شباهت میشه، یعنی مشکلاتی که تو بکارگیری این آنالوژی اتفاق میفته. یه بخشی از اینها رو خود حال بهش پرداخته، یه بخشیش هم نپرداخته. من مهمترین هاش رو توضیح میدم و بعضی هاش که حال جواب داده رو جواب حال میدم، بعضی هاش رو هم سعی میکنم، سعی کردم جوابی رو با توجه به دستگاه مفهومی حال بازسازی کنم. مورد اول مورد نرخ تغییرات تکاملی در بیولوژی از یک سو، و در ادعا اینه که نیست، آنالوژی اینه که ایده ها خیلی زود توی علم منتقل میشن و منتشر میشن، ولی توی تکامل اینطور نیست، خیلی زمان میبره تا یه ایده بتونه بازتولید بشه و این ایده بتونه در واقع تمام توی بیولوژی یه جمعیت بتونه تبدیل به یه گونه بشه. پاسخ حال اینه که ما باید تمایز بگذاریم بین مفهوم زمان نسلی و مفهوم زمان فیزیکی. اون چیزی که توی فرایند انتخابی برای ما مهمه زمان فیزیکی نیست، بلکه زمان نسلیه. یعنی در چه تعداد تولید مثل، در چه تعداد گذر از نسل‌ها یه رپلیکیتور میتونه در واقع تعداد خودش رو زیاد بکنه. و اگه اینجوری نگاه بکنی با ترجمه که زمان نسلی انتخاب مفهومی خیلی پایینه، خب این اتفاق سریع‌تر اتفاق میفته به لحاظ فیزیکی. ضمن این که اینطور نیست که انتخاب طبیعی همیشه در زمان‌های طولانی مدت چیز بکنه، ویروس ها خیلی سریع میتونن منتشر بشن و شاید صورتشون از انتخاب مفهومی هم بالاتر بشه. برای این تنوع، دیدن تنوع انتخاب طبیعی لازمه برای اینکه ما به بعضی از دیسانرژی ها دوچار نشیم. خب این دیسانرژی خیلی دیسانرژی سختی نیست به نظر. مورد دوم اینه که ما در انتخاب طبیعی واحد های جزئی داریم، یعنی همون ژن ها رو داریم، اما در انتخاب مفهومی با چنین واحد های جزئی و منفردی سر و کار نداریم. ایده ها در نسبت با هم دیگه و در یک شبکه واژگانی و مفهومیه که نقش بازی میکنن و منتقل کردن اینها منعزل از هم دیگه و به صورت ایزوله ممکن نیست. پاسخ حال به این دیس آنالوژی اینه که باز باید یه تمایزی بگذاریم بین ژن مفهومی، بین ژن تکاملی و ژن مندلی یا ژن مولکولی. اون چیزی که در تکامل بر ما مهمه، یعنی واحده، اگر ما فرض کنیم ژن سلکشنیست باشیم، واحد انتخاب ژن مندلی نیست، واحد انتخاب ژن تکاملیه. یعنی چی؟ یعنی اون واحدی که واجد مزیت‌های تناسبیه و حامل اون مزیت‌های تناسبیه، از اون جایی که نسبت یک به یکی بین صفت و ژن، یعنی بین تریت و ژن وجود نداره، ما نمیتونیم مفهوم مندلی یا مولکولی ژن رو به کار بگیریم و مفهوم تکاملی. و مفهوم تکاملی ژن بسته از ژن هاست و شاید تعداد خیلی زیادی باشه. و بنابراین ما توی تکامل انتخاب طبیعی هم با پارتیکل به اون معنا سر کار نداریم. آنالوژی سوم اینه که ما توی انتخاب طبیعی توارث دو والدی داریم، دو تا کروموزوم به هم وصل میشن و یک کروموزوم جدید رو میسازن، اما در انتخاب مفهومی ممکنه توارث یک والدی داشته باشیم، ممکنه توارث ده والدی داشته باشیم و اصلا روشن نیست که چه اتفاقی قراره بیفته. باز استراتژی حالا اینه که تنوع رو در انتخاب طبیعی نشون بده به ما. ما در انتخاب طبیعی هم تولید مثل غیر جنسی داریم، در انتخاب طبیعی یعنی هاپلوئید ها رو داریم، دیپلوئید ها رو داریم، تتراپلوئید ها رو داریم و حتی ممکنه 12 تا کروموزوم به هم وصل بشن، یه فرزند به وجود بیاد. بنابراین این نیست که ما اونجا توارث دو والدی فقط داشته باشیم. مورد چهارم اینه که میگه که در علم در انتخاب مفهومی میتونه این اتفاق بیفته که یه ایده از یه دودمان دیگه گرفته بشه وارد دودمان من بشه و اون دودمان میتونه هر چقدر دور باشه، میتونه هر چقدر قدیمی باشه و تعهدی وجود نداره که این جمعیت‌ها باید حتما نزدیک به هم باشن یا اینکه من فقط از یه ارگانیسم دیگه داخل این جمعیت بتونم یه ژن رو فرض بگیرم یا با اون ترکیب بشم و یه اینتراکتور جدید بسازم. باز استراتژی حال اینه که تنوع رو توی انتخاب طبیعی نشون بده. میگه که توی انتخاب طبیعی هم توی گیاهان هم ما هیبریدیزیشن داریم، دو تا گیاه کاملا متفاوت، دو تا حیوان کاملا متفاوت میتونن با هم در واقع جفتگیری بینشون انجام بشه و یه موجود جدیدی به وجود بیاد. ضمن این که میگه به اون معنا وامگیری اساسا توی نظریه ها وجود نداره. اون اتفاقی که داره میفته اینه که یه ایده از جای دیگه گرفته میشه و میاد توی این دستگاه جدید انگار بازسازی میشه و به این ترتیب شما ایده رو وام نگرفتی، همچنان که یه ژن برداشته میشه و اینجا قرار داده میشه، انگار از نوع قرار تعریف بشه و انگار چیزی شبیه یه الهام گیری وجود داره که خب اینم باز میتونه مشکل دیگه ایجاد بکنه چون توی انتخاب طبیعی شما این رو نداری. دیس آنالوژی پنجم اینه که بعضی از منتقدین گفتن در علم امکان این که ما از وضعیت اپتیمال موضعی خلاص بشیم وجود داره. به چه معنی؟ در انتخاب طبیعی ما فرض میکنیم که اگر این وضعیت فعلی ارگانیسم ما باشه یه وضعیت اپتیمالی وجود داره. مثلا این خرس قطبیه که مثلا 5 سانت اندازه موشه، با توجه به شرایط سرد در واقع آب و هوایی قطب این 5 سانت خیلی اندازه خوبی نیست و بهتره که 10 سانت باشه. خب ما این وضعیت اپتیمال یعنی 10 سانتی متر رو فرض میکنیم و بعد میبینیم که خب حالا جمعیت ها کدومشون دارن به سمت این 10 سانتی متر پیش میرن، ولی این 10 سانتی متر رو ما ثابت فرض میکنیم، به خاطر اینکه اگه نتونیم ثابت فرض بکنیم نمیتونیم نشون بدیم که انتخاب طبیعی عمل کرده. انتخاب طبیعی مستلزم اینه که جمعیتی که میخواد به فیتنس بالاتری برسه به سمت این وضعیت اپتیمال پیش بره. این فرض برای ما لازم و ارگانیسم به این راحتی در یه محدوده زمانی کوچک نمیتونه از این وضعیت اپتیمال خلاص بشه. البته ممکنه شرایط قطب عوض بشه و دما خیلی گرم بشه یا خیلی سرد بشه، اما در بازه زمانی به لحاظ تکاملی کوتاه مدت خلاص شدن از این وضعیت اپتیمال ممکن نیست. اما در علم ما میبینیم که این اتفاق ممکنه، یعنی مسئله پرابلم شیفت یا ریوایز کردن تبیین خواه اتفاقیه که در علم اتفاق نادری نیست. من از خود داروین بخوام مثال بزنم، اونطوری که حال تاریخ بیولوژی رو روایت میکنه مهمترین کاری که داروین کرده به دست دادن نظریه انتخاب طبیعی نیست. مهمترین کار اینه که داروین یه پرابلم شیفت انجام داده. اگر ما فرض کنیم، یعنی اونجوری که حال میگه، رقیب اصلی تکاملی ها یعنی تیم داروین، هاکسلی و دیگر رو بیولوژیست های ایدئالیست بگیریم، یعنی کسانی که فکر میکردن مهمترین کاری که در بیولوژی باید انجام بشه به دست دادن پترن موجوداته، یعنی طبقه بندی کردن موجودات بر اساس صفاتشون، مثلا صفات ریخت شناسیشون یا صفات فنتیکیشون و ویژگی، مثلا برای گیاهان ویژگی های درمانیشون، شکلشون، تولید مثلشون و از این دست. و مهمترین کار بیولوژی اینه که این پترن رو بسازه. ما پترن رو در تکامل معادلش رو چی رو داریم؟ درخت حیات رو داریم. خب اما حرفی که داروین زد این بود که ساختن این با ساختن این پترن کار بیولوژی تموم نمیشه، فقط کار بیولوژی آغاز میشه. ما از علم توقع داریم که ما بگه که این پترن با چه مکانیزمی ساخته شده. بنابراین داروین به دست دادن یک فرایند رو جایگزین به دست دادن یک پترن و یک الگو میکنه، مسئله بیولوژی رو این قرار میده و در واقع تبیین خواه ما رو از کشیدن یک پترن به توضیح دادن چگونگی شکل گرفتن شاخه های این پترن عوض میکنه. پاسخ حال اینه که اتفاقی در علم میفته هم خیلی اتفاق به این معنا انقلابی نیست. ما در علم هم با اپتیمایز کردن این در واقع وضعیت های لوکال با تغییر دادن مکرر متوالی جزئی، تغییرات جزئی دادن در این وضعیت های اپتیمال مواجهیم. اساسا این نیست که داروین یک شب این کار رو کرده باشه و نشون بده که قبل از او چه تلاش هایی انجام شده و چه جوری مسئله خورد خورد تغییر پیدا کرد، تلاش های قبلی چطور ناموفق عذاب در آمدن. و در واقع میگه این تصویری که ما از علم داریم، تصویر انقلابی از علم، به خاطر اینه که در واقع ما فقط در علم نظریه های انتخاب شده رو فکر میکنیم. در واقع در تاریخ علم ما نظریه های انتخاب شده سر کار داریم و اون نظریه های محذوف ذکر نمیشن. اما اگر شما دسترسی به اونها داشته باشی اون وقت میبینی که تلاش های زیادی انجام شده و در واقع این وضعیت لوکال اپتیمال که توسط یه دانشمند داره ساخته میشه، چون این اکسپرمندوم رو خود دانشمند به دست میده. اینکه ما چه چیزی رو باید تبیین بکنیم، صورتبندی تبیین خواه توسط دانشمندان به دست داده میشه. اون وقت میبینیم که در واقع این خلاص شدن هم خلاص شدن دفعی و انقلابی نیست. سه تا در واقع دیس آنالوژی دیگه مونده و فکر میکنم این سه تا مهمترینش میشه. دیس آنالوژی بعدی مسئله پترن. اینجا الان گفتم پترن چی. نقد اینه که این نقدیه که مثلا جان لازی هم کرده که من کسا نیست. نقد اینه که پترن علم و پترن تکامل با هم فرق میکنه. ما یه تصویری داریم در واقع تصویر نهر رودخانه ای از علم که با هیوول ما این تصویر رو میشناسیم در برابر تصویر تن درختی که توی تکامل باشتن. تصویر نهر رودخانه چیه؟ تصویر نهر رودخانه اینه که تئوری های علمی مثل نهرهایی هستن که تجمیع میشن توی نهر بزرگتر و بعد این نهرهای بزرگتر باز تجمیع میشن توی رودخانه بزرگ و تاریخ علم رو ما با همچین شکل و صورتیه که داریم باید میکنیم. مثلا چی؟ مثلا این که ما توی شیمی در واقع نظریه فلوژیستان ما سه تا پدیده داریم. پدیده احتراق، پدیده اکسیداسیون و در واقع پدیده تنفس. نظریه فلوژیستان، ایده فلوژیستان این سه تا پدیده رو در قانون توضیح. یعنی ما ایده رو میسازیم بعد یه قانون کلی از توش بیرون میکشیم. هیوول میگه که نظریه در واقع اکسیژن لاوازیه نسبتی که با این نظریه قبلی داره نسبت یک قانون قبلی با یک ایده کلی تر جدید. به تعبیر دیگه میخواد گسست رو نفی بکنه در نسبت با نظریه فلوژیستون و در نظریه اکسیداسیون. این نظریه های شیمی توی نظریه جدید تجمیع شدن. این به این معنی نیست که نظریه اکسیژن لاوازیه هیچ بخشی از فلوژیستون رو اساسا مفهوم فلوژیستون رو نفی کرده، اما چیزهای زیادی وجود دارن از این نظریه که در نظریه بعدی هست. یا قوانین سگانه کپلر برای نجوم در نظریه نیوتن به نوعی تجمیع میشن و نظریه نیوتن ارزش تبیینی خودش رو به این قوانین تسری. بنابراین ساختار تاریخ علم یه همچین پترنی داره لااقل توی تصویر هیوولی ازه. اما در تصویر پترن تکاملی ما اینجور نیست، ما اینوری داریم میریم. یعنی از تنه جمعیت ها دارن منشعب میشن و گونه‌زایی داره اتفاق میافته. این رو انگار عکس هم دیگه. جواب حال به این قضیه اینه که برگردیم به مسئله ساختار اکچوال علم و ساختار منطقیه و حال قرار بود راجع به ساختار اکچوال علم حرف بزنم. ادعای حال اینه که من اگه بخوام پترن واقعی علم رو به شما بگم در واقع نه این نهر و رودخانه است نه اون درخته. پترن واقعی علم یه بوته است و یه تعداد زیادی شاخه بین واحدهای این بوته وجود دارن و ما بعد از این که این شاخه ها رو حذف کردیم، یعنی نظریه های حذف شده رو کنار گذاشتیم، با ساختار منطقی علم در تاریخ استاندارد علمی که مواجهیم. اما اگر اونها رو در نظر بگیریم اون وقته که احتمالاً نه پترن اینه نه پترن اون. یه دونه برگشتیم. نقد بعدی نقد لامارکی بودن انتخاب مفهومیه. لامارکی بودن رو به دو معنا حال تفسیر میکنه و برای هر کدوم باید پاسخ متناسب رو بدست. در معنای اول اون چیزی که ما به صورت متعارف از لامارکی بودن میفهمیم اینه که صفاتی که یه ارگانیسم یا یه ارگانیسم در طول حیات خودش کسب میکنه به ارگانیسم بعدی خودش منتقل میشه. تحولاتی که در یه زمان نسلی اکتساب میکنه رو میتونه به ارگانیسم بعدی منتقل. به نظر میاد که برای ایده ها این اتفاق میفته و در واقع هیچ ایده ای نیست که همونطوری که از دانشمند قبلی گرفته شده باشه به دانشمند بعدی هم داده بشه. در نسبتی که تئوری ها با هم برقرار میکنن خیلی چیزا از جمله معانی ترم ها، از جمله صورت بندی استدلال ها و از این دست اتفاق میفته، چیزی که ما در بیولوژی باهاش مواجه نیستیم. لااقل بر اساس تمایز وایزمنی بین جرم لاین و سوما، یعنی اینکه شما یه چیزی داری به نام جرم لاین که سلول های جنسی اونجا وجود دارن و تولید مثل فقط در اونجا اتفاق میفته و سوما یا بدن ارگانیسم که با محیط اینتراکشن داره و اتفاقات زیادی ممکنه براش بیفته، اما هیچ کدوم از اتفاقاتی که برای استوما میفته به ارث نمیرسن، چون تولید مس از جرم لاین. جواب حال اینه که ما اصلا چنین تمایزی رو توی علم، توی ایده ها نداریم. ما نمیتونیم یه بخش رو به عنوان جرم لاینش نشون بدیم و یه بخش رو به عنوان سوماش و بعد بگیم که خب توارث در واقع تولید مس داره در جرم لاین اتفاق میفته. بخش زیادی از نقدهایی که به حال شده اساسا، یعنی این مسئله خودش انگار شعبه از این مسئله است که بذار ببینم اصلا ما در علم واقعا تمایز بین رپلیکیتور و اینتراکتور اونجوری که در بیولوژی هست رو میتونیم ببینیم. مثلا ما میدونیم که در بیولوژی یه ارگانیسم رو یه ژن میسازه، یعنی تمام اون ارگانیسم توسط ژنی که داره ساخته میشه، اما دانشمندان رو که ایده های علمی نمیسازن. یعنی دانشمند در یه جامعه علمی اینطور نیست که همه ویژگی هایی که در کار علمی او موثره، ما کاری حالا به چیزای دیگه‌اش نداریم، توسط ایده های علمی ساخته بشن. بنابراین این نسبت اونچنان که ما انتظار داریم بین اینتراکتور و رپلیکیتور در علم برقرار نمیشه. اما مسئله جوابی که حال به صورت کلی میده اینه که این تمایز قابل بازسازی در علم نیست و بنابراین خیلی راحت نمیشه گفت حالا این توارث لامارکیه یا لامارکی نیست. اما معنای دوم از لامارکی بودن، معنای دوم اینه که یکی از ویژگی های توارث لامارکی اینه که ما یه تغییر محیطی داریم، این تغییر محیطی یه تغییر فنوتیپی ایجاد میکنه، این تغییر فنوتیپی یه تغییر جنوتیپی ایجاد میکنه و بعد این به ارث میرسه، میره تو نسل بعدی و جنوتیپ فنوتیپ از روش ساخته میشه برای این ترک. و در واقع بین تغییر محیطی و اون ژنی که قراره توی نسل بعدی به ارث برسه نسبتی وجود داره. توی مثال زرافه بذارید من اینو بگم. شما میگید یه تصویر لامارکی اینه که زرافه گردنش بالا، قدش بلند میکنه به خاطر اینکه به اون برگا برسه و این یه فشار محیطیه. و بلند شدن زرافه های بعدی در نسل های بعدی به جهت این فشار محیطیه. خب برابر این زرافه هایی که قدشون بلندتر باشه انتخاب میشه. اما چرا این زرافه ها قدشون بلند شد؟ چون محیط همچین چیزی میخواست. به تعبیر دیگه همون فاکتوری که تغییر فنوتیپی رو داره ایجاد میکنه همون فاکتوره که باعث انتخاب میشه، یعنی ضرورت بلند بودن قد. این چیزی که توی انتخاب طبیعی قرار بوده نفی میشه، یعنی در داروینیسم قراره که در داروینیسم مندلی قرار نفی میشه، یعنی جهش ها رندوم هست، هیچ سوگیری نسبت به محیط و نسبت به این وضعیت اپتیمال ندارن و بعد مکانیزم انتخاب طبیعی بر اساس فشارهای محیطی یه سریشون انتخاب میکنه و گزینش میکنه. اما در علم ظاهرا اینجوری نیست، یعنی در علم دانشمند تئوری رو به دست میده، راه حلی رو برای اون مسئله به دست میده که از پیش برآوردی از موفق بودن اون داره، به صورت رندوم تئوری تولید نمیکنه که حالا بعد یه مکانیزم دیگه‌ای وارد بشه و این تئوری‌ها رو انتخاب بکنه. بنابراین تنوع تنوعی که از قبل پیش‌بینی داره میشه که به کدوم سمت بره. این مشکل رو ما میتونیم توی مشکل بزرگتری به نام مشکل اینتنشنالیتی بازسازی بکنیم. یعنی منشأ اون مشکل اینه که ایجاد تنوع در علم اینتنشنال، یعنی دانشمند از سر آگاهی نیتمندانه و با سوگیری نسبت به اون وضعیت اپتیمالی که در واقع نظریه رو تولید میکنه. به تعبیر دیگه وریشن یا جهش به مثابه یکی از اشکال تنوع‌زایی کور نیست. اگر اینجوری نباشه، یعنی تولید وریشن کور نباشه، ما وارد فاز انتخاب مصنوعی، ما همون این همون چیزیه که ما بهش میگیم انتخاب مصنوعی. بنابراین ادعا اینه که ما در علم انتخاب طبیعی نداریم، ما انتخاب مصنوعی داریم. نمونه های انتخاب مصنوعی جلسات قبلی داشتیم، کشاورزی و باغداری و دامپروری، اونهایی قرار باقی بمونن که با اون شرایط محیطی که اون سوژه اینتنشنال ایجاد میکنه سازگارترن. پاسخ اولیه حال اینه که خیلی خوب، اصلا این انتخاب مصنوعیه، بر ما تفاوت اساسی ایجاد نمیکنه، به خاطر اینکه همون مکانیزم رو باز اینجا داریم، یه سری تولید میشن یه سری انتخاب میشن. اصلا حرف حال اینه که انتخاب لامارکی هم شکل خاصی از انتخاب داروینیه. مندلیسم چیزیه که بعداً به داروینیسم در واقع منظم شده و اینکه لامارکیسم در واقع شکل بهینه‌ای از انتخاب طبیعیه. به چه معنی؟ به این معنی که در داروینیسم مندلی شما یه تعداد زیادی واریانت تولید میشن و اینا اتلاف در واقع انرژی ان انگار و یه تعداد کمیشون قرار گزینش میشن. اما در مکانیزم لامارکی اونهایی تولید میشن که قرار گزینش بشن. انگار اون فرایند در شکل کلی خودش توی لامارکیسم شکل بهینه تری پیدا میکنه. ولی همون مکانیزم انتخابی هم انگار اینجا داره عمل. این پاسخ حال. حالا این میگه تفاوت در نتایج، تفاوت در درجه بهینگی این مکانیزمه. تفاوت نوعی در فرایند وجود داره. اون چیزی که ما میگیم یه تفاوت نوعیه. ولی در نتایج انگار تفاوت در درجه داره. این زودتر به اون چیزی که میخوایم برسیم. اولین چیزی که میشه راجع به این گفت اینه که خب ما قرار بود راجع به مکانیزم حرف بزنیم. من شما یه تمایز تفاوت در مکانیزم رو قبول کردید. و این شاید به اون مفهوم عامی که از انتخاب طبیعی می‌خواستی لطمه بزنه. اما حال میگه اجازه بدید من اینجا روی نتایج تمرکز کنم. لااقل اونجوری که من از کار حال فهمیدم. اما یه جواب دیگه هم میده به این قضیه. اینجا کار تموم نمیشه. جواب دیگه‌اش اینه که ناظر مسئله اینتنشنالیته. اینجا لامارکیسم میگه تموم میشه. ولی اگر ما حالا مسئله اینه، خب این فاعل اینتنشنال اگر قرار مداخله بکنه توی فرایند انتخاب و ما وارد فاز انتخاب مصنوعی بشیم و انتخاب مصنوعی اساسا با انتخاب طبیعی تفاوت داشته باشه، اون وقته که ما به مشکل بخوریم. چون ما می‌خواستیم یه مفهوم عامی از انتخاب طبیعی به دست بیاریم، نه مفهوم عامی از انتخاب مصنوعی. و برای ما مهم بود که وریشن ها کور باشن، اما در انتخاب مصنوعی وریشن ها کور نیست. جوابی که حال میده، این جوابی که رشر داده قبلا، اینه که وقتی شما میتونید بگید این وریشن ها کور نیستن و دانشمند از پیش تصوری داره از اینکه کدوم یکی موفق ترن، که شما سطح انتخاب رو و سطح اتفاقی که قراره بیفته رو در سطح تئوری ها بگیری. بله، تئوری رو میسازه که مسئله خوب جواب. اما اگر شما واحدهای انتخاب رو روششناسی ها بگیرید، یعنی یه قدری از اون مسئله و از اون پدیده‌ای که قراره تبیین بکنید فاصله بگیرید. این که من روششناسی اکسپریمنتال اتخاذ بکنم یا روششناسی نچرالیستی توی دعوایی که در داروینیسم وجود داشت. ما یه گروهی داریم که نچرالیستان که گفتم توی موزه های انتخاب طبیعی کار میکنن روی فسیل ها و داروین به اون حوزه تعلق داره، و یه گروهی هم هستن که کار آزمایشگاهی جنین شناسی و بعداً کار ژنتیکی میکنن. دعوای بزرگی بین این دوتا هست و حال میگه اتفاقی که با سنتز مدرن افتاد این بود که این دعوا مرتفع شد، یعنی آشتی بین این دوتا برقرار شد. اگه شما دعوا رو توی روششناسی در نظر بگیرید، دانشمند از پیش تصوری از این نداره انگار که کدوم روششناسی به تئوری موفق، به تولید تئوری موفقی که بتونه به اون مسئله جواب بده، از پیش همچین تصوری نداره. لذا میزان کور بودن ساختن واریانت ها زیاد میشه. صورت سادهش اینه، اگر این وضعیت اپتیمال ما باشه، اون چیزی که من اونجا کشیدم، اگر احتمال این که ارگانیسم در تولید مثل خودش به هر طرف بره، یعنی دور بشه از اون وضعیت تولید مثل، برابر رو شما میگیم خب این رندوم. ولی اگر احتمال به سمت او رفتن بیشتر باشه، شما میگیم رندوم. اینجا هم همین مسئله است. انگار اون حرفی که پوپر داره با ما میزنه که میگه که وضعیت دانشمند شبیه وضعیت مرد کوریه که دنبال یک کلاه سیاه توی اتاق تاریکی میگرده که ممکن اصلا کلاه اونجا نباشه. اگه همچین تصوری داشته باشیم دیگه خیلی سخته که بگیم دانشمند داره تئوری رو میسازه که قرار موفق بشه. و در تاریخ علم ما میتونیم موارد زیادی نشون بدیم که اتفاق میفته. و چرا ما اینا رو نمیبینیم؟ به خاطر اینکه ما ساختاره ما تئوری های انتخاب شده رو در تاریخ علم مرور میکنیم، نه همه تئوری هایی که تولید شده، و فکر میکنیم خب این تئوری رو ساخته که این مسئله رو بکنه. تعداد زیاد تئوری هایی که ناموفق از آب در اومدن شاهدی هم برای این که فرایند تئوری ساختن تا اندازه بلایند کوره. این نقد ادامه داره، من ادامهش رو نمیرم به خاطر اینکه میخوام مسئله گلوبال پروگرس هم به زمان خوبی بگم که خیلی خسته نشی. این آخرین دیس آنالوژیه و دیس آنالوژی مهمیه به نظر. این دیس آنالوژی اینطوری طرح میشه که دو تا فرض داره ها، یکیش ناظر بر تکامل، یکیش ناظر بر علم. این دو تا فرض با هم همخوان نیست. فرض اول اینه که در تکامل ما چیزی به نام پیشرفت کلی یا پیشرفت گلوبال نداریم. این نمیتونیم بگیم مسیر تکامل متضمن یک پیشرفت کلی تاریخ حیات. این ادعای مناقشه برانگیزی بوده در تاریخ تکامل. یعنی شما از خود داروین این مسئله رو دارید، خیلی ها معتقدن که شواهد داروین وجود داره که او مسئله رو پیشنده نمیدیده، بعضی ها میگن میدیده. دیوید هال موضعش اینه که اون جاهایی که متن تخصصی تر بوده حرف از پیشرفت نزده، اون جاهایی که صورت پاپولارتر و پابلیک تری داشته باشه ادعای پیشرفت کرده. و توی زمینه تاریخی قرن 19 ها که تاریخ اجتماعی انسان اساسا پیشرفتی دیده میشده، تقریبا بین اکثر مشارکت کنندگان در تاریخ تفکر، فیلسوفان، روشنفکران، دانشمندان، حوزه های آلمانی، حوزه های انگلیسی، فرانسوی، تاریخ رو پیشرونده میدیدن و بنابراین نیروی زیادی وجود داشته که شما تکامل رو هم پیشرونده ببینید، که یک پارچگی در واقع این دوتا اتفاق بیفته. و اساساً بخشی از استدلال های به نفع تکامل در فضای روشنفکری انگلیس هم زیر سایه استدلالاتی که از تلقی که از پیشرونده بودن تاریخ رخ میداده، در واقع هاکسلی و اسپنسر از کسانی هستند که خیلی در این زمینه حرف زدن. اما برگردیم به مسئله پیشرفت و اینکه چرا پیشرفت در تکامل مناقشه از سرش. خب میدونیم الان کسان فوتوما ما میگه که کمتر، میگه همه تلاش هایی که برای نشون دادن پیشرفت در علم صورت گرفته باشه کس مواجه شد. استفان جی گولد چقدر پر صدا ترین منتقد پیشرفت در علم در تکامل، و لیونتین لوینز و کسان دیگه. استدلال چیه؟ استدلال اینه که شما اگه بخواید پیشرفت رو توی فرایند نشون بدی، چند تا شرط بایستی محقق بشه. شرط اول اینه که شما در واحدهایی که به توالی پشت سر هم میان تغییر رو ببینید. فراینده باید این واحدها تغییر. اما شرط دوم اینه که باید هدفی بیرون از این فرایند وجود داشته باشه که این واحدها، این مسیر به سمت اون هدف پیش بره. آیا ما همچون چیزی در تکامل داریم؟ کاندیداها چی هست؟ برای مفهومی که بر حسب اون ما بتونیم پیشرفت رو نشون بدیم. خب کاندیدای اول پیچیدگی سابقهش خیلی قدیمیه. لامارک خیلی متأثر بوده روی این پیچیدگی و اینکه پیچیدگی داره زیاد میشه. داروین این رو با مفهوم تخصصی شدن اندام ها نشون داده. هرچی جلوتر اومدیم اندام ها تخصصی شد. و اینکه ما به صورت متعارف شهود خوبی داریم از اینکه خب پیشرفت اتفاق افتاده دیگه. شما از تک سلولی تا انسان اگه پیشرفت اتفاق نیفتاده باشه، از کجا پیشرفت اتفاق افتاده؟ اما مشکلات چیه؟ ببین کاندیداها پیچیدگی هوش سلطه ارگانیسم های بعدی بر شرایط محیطی و ارگانیسم های رقیبه، بر حسب این سلطه ما میتونیم پیشرفت رو نشون بدیم در تاریخ حیات. افزایش یه سری از قابلیت‌ها که تاکید اینجا روی در واقع اون چیزی که داکینز بهش میگه مسابقه تسلیحاتی، یعنی اینکه بتونیم بر رقبامون با مکانیزم‌های متعارف بیولوژیکی پیروز بشیم. شاید حالا تفاوت‌های با دومیننس داره که بارش میشه. دیگری اینکه هر چه جلو اومدیم انرژی که ارگانیسم‌ها نگه می‌دارن در درون خودشون برای اینکه رشد بهتری داشته باشن و تولید مثل بکنن و مکانیزم‌های استفاده بهینه از این انرژی بهتر شد. بعدی اینه که تعداد ارگانیسم ها یا جمعیت ها روی زمین بیشتر شدن، سایز بدن ارگانیسم ها بزرگتر شده و مجموعه زیستوده بر روی کره زمین بیشتر شد. و نه تنها بیشتر شده که اقتضاء فرایند تکامل اینه که این مسیر همینجوری ادامه پیدا خواهد کرد. و بنابراین هدفی وجود داره انگار بیرون تکامل که بر حسب اینا میتونه کاراکترایز بشه، اما نشون بدیم که مسیر تکامل به اون سمت داره میره. خب وقت نداریم خیلی راجع به همه اینا حرف بزنیم، اما دو تا مطلب رو باید بگیم. یکیش اینه که بعضی از اینا کاملا ذیل تصویر آنتروپومورفیک، یعنی انسان انگارانه از تکامل معنی پیدا کرده. نشون دادن هوش در بین جانداران دیگه با مشکل مواجه، ولی وقتی هوش انسانی رو ملاک بگیریم، بله اون وقت شما میتونی همچین هرمی بسازی، انسان رو نردبان حیات اولین باشه و بعد بقیه رو بر حسب اون بچی. اما هوش اختاپوس رو با هوش اسب آبی چجوری میخوای مقایسه بکنی؟ اساسا این مفهوم به اندازه کافی اپریشنال نیست، لااقل توی یه همچین تنوعی از همچین دامنه ای. یا مفهوم سلطه، مفهوم مفاهیم دیگه، این مفهوم ها، این که ما به خصوص این ستا به کار گرفتنشون زل تصویر انسان انگارانه است که ممکن شده و اگه شما تنوع ببینیم مشکل. اما یه مشکلی دیگه وجود داره که به نظر میرسه اونم مشکل جدیه و اون هم اینه، تفاوتی که ما بایستی بین ترند و بین روند و گرایش بزنیم. اما احتمالا فقط وقتی میتونیم بگیم که یه فرایند فرایند پیش رونده بوده که هم روند تولید واحد ها تو اون فرایند پیش رونده باشه هم گرایشه. اگر ما درخت حیات روی همچین چیزی بگیریم که این محور میتونه هوش باشه، میتونه پیچیدگی باشه یا هر چیز دیگه و این زمان باشه و یه تصویر اولیه‌ای داشته باشیم و این دو تا نقطه خطچین برای ما نشون دهنده روندها باشن، یعنی این حد اکثر پیچیدگی و حد اقل پیچیدگی یا هوش هست ما نشون بده. اگه درخت تکامل اینجوری بود اون وقت ما هم روند پیش رونده داشتیم، اینا دارن به سمت زیاد شدن میرن و اینا، و هم گرایش، یعنی نمودار داره به سمت راست. اما مسئله اینه که ما همچین چیزی نداریم. ای بسا این شکلی باشه، یعنی بعضی از شاخه ها به سمت کم شدن رفته باشن توی ارگانیسم ها و بنابراین این روند اونجوری که ما انتظار داریم پیشرونده نباشه و ای بسا چنان که واقعا هست درخت تکامل این شکلی باشه، یعنی شما بعضی از گونه ها رو داشته باشی که توی همین سطح مونده باشن. خب مثلا سیانوباکتری ها 3.5 میلیارد سال تقریبا معادل تاریخ حیات عمرشونه و توی همین سادگی موندن و اصلا نیازی پیدا نکردن که پیچیده تر بشن و تعداد زیادی از گونه‌ها از پیچیدگیشون کم شده، از هوششون کم شده، در حالی که توقع ما این بود که همه جمعیت‌هایی که انتخاب میشن پیشرفت رو نشون بدن و اگر اینطور باشه دیگه نمیشه از پیشرونده بودن روند لااقل صحبت کرد، اگرچه گرایشی وجود داره به سمت پیشرفت، چون اینجا شما کفی داری که حداقل هوش یا پیچیدگی برای حیات رو طلب میکنه. اما اینکه همه ارگانیسم‌ها این ور رفته باشن خیلی قابل دفاع نیست. اون فرضیه اون ور چیه که آنتی‌سانالوجی ایجاد میکنه؟ فرضیه اون ور اینه که ما در علم پیشرفت کلی داریم. صورتبندی حال از این ادعا اینه که ما قاعده‌مندی‌ها یا انتظام‌های پایداری رو و استیبل رو داریم در طبیعت و کار علم اینه که اونا رو بشناسه و اینا بیرون از علم قرار دارن در دل طبیعت، ما تئوری های و قانون های علمی رو میسازیم که بازنمایی بکنن اینها و تئوری ها به صورت متوالی دارن به واقعیت حقیقت یا همون انتظام ها نزدیک میشه. این میگه این شهودیه که ما در علم داریم و حتما میتونیم توی علم نشون بدیم. خب حال خودش ایسانالوجی رو ایجاد کرد، دو تا فرض متعارض رو که هر کدومش قابل مناقشه بود. راه حلش چیه برای اینکه این انسانالوجی حل بکنه؟ راه حلش اینه که میگه اون چیزی که داره تفاوت ایجاد میکنه برای ما که اون هدف ثابت در محیط بیرون فرایند اساسا بیرون فراینده و من قرار بود مفهوم عامی از فرایند رو با شما نشون بدم. میتونن محیط ها با هم فرق بکنن، میتونن محیط چیز ثابتی داشته باشه که این فرایند ما رو به سمت اون ببره. این مفهوم عام از فرایند رو از ما نمیگه. به تعبیر دیگه با بیرون بردن مفهوم محیط از فرایند مشکل رو حل می‌کنه. این راه حل یه ایرادی رو میتونه داشته باشه و اون همینه که همین بیرون بردن محیط از فرایند قابل بحث. ما وقتی که راجع به این تراکتور حرف می‌زدیم این تراکتور رو بر حسب اینتراکشن تعریف کرد. اینتراکشن اتفاقیه که در نسبت با محیط داره رخ میده. بنابراین محیط هم شاید به همون اندازه داخل فرایند داره نقش بازی میکنه. یا وقتی از مفهوم آداپتیشن حرف میزنیم اساسا مفهوم ربطی در نسبت با محیطه، تغییرات محیطی تغییراتی داخل این فرایند ایجاد میکنه. یه همچین نقد رو میشه وارد کرد، میشه جوابی از حال بهش داد و ادامه داد. این یه راه حله، این راه حل حاله که من دیلما رو حل میکنه. اما میشه دیلما رو مون حل کرد، یعنی اینکه اون ادعا که در علم یه همچین هدف ثابتی وجود داره رو به چالش کشید که خب اینا برای خودش پروژه‌ایه که میشه ادامه داد. چک.